ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ پیمان ابراهیم را طلوعی تازه برای خاورمیانه خواند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید با ایران به توافقی فوق‌العاده خواهد رسید. و معاون کمیته بین‌المللی المپیک امکان اخراج ایران از بازی‌های المپیک را ضعیف خواند. گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم امضای پیمان ابراهیم که در راستای عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین در کاخ سفید امضا شد، این پیمان را طلوعی تازه در خاورمیانه خواند. در این مراسم نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه امارات متحده عربی و بحرین حاضر بودند. همچنین صدها مهمان در این مراسم رسمی در کاخ سفید شرکت کردند. توافق عادی‌سازی امارات متحده عربی و اسرائیل که رئیس جمهوری آمریکا خبر آن را روز 23 مرداد اعلام کرد، با عنوان پیمان صلح امضا می‌شود. اما بیانیه صلح اسرائیل و بحرین پس از تکمیل جزئیات به پیمان صلح تغییر عنوان خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا وعده داده که کشورهای دیگری نیز در خاورمیانه به این روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل خواهند پیوست. در همین حال دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در جریان دیدار با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از امکان دستیابی به توافقی با ایران سخن گفت.
من با ایران به توافق میرسم، توافقی که برای ایران عالی خواهد بود. به آنها از هر راهی که باشد کمک میکنیم و ایران خیلی زود ثروتمند میشود، اما باید تا بعد از انتخابات صبر کنند.
به گفته آقای ترامپ، ایران، روسیه و چین می‌خواهند جو بایدن در انتخابات پیروز شود تا با او به توافق بهتری دست یابند، اما به گفته آقای ترامپ ایران می‌تواند با او به توافق برسد. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود که دولت او به برجام باز خواهد گشت، اما به شرطی که ایران تمام تعهدات خود را در قبال این توافق انجام دهد. اما برای بررسی بیشتر موضوع پیمان ابراهیم یا موضوع توافق عادی‌سازی روابط بین امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل، گفتگوی زنده تلفنی داریم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از طریق خط تلفن هم با ماست. سلام بر تو فرنوش. اول کمی درباره اهمیت توافق عادی‌سازی روابط بین امارات و بحرین با اسرائیل برامون بگو.
با درود به شما و همه شنوندگان گرامی، سخن از براستی آنگونه که پرزیدنت ترامپ در مراسم کاخ سفید ساعتی پیش بیان کرد، یک رویداد و تحول بسیار تاریخی برای منطقه خاورمیانه هست، چون 42 سال قبل وقتی که مردم ایران در تب و تاب انقلاب و روی کار آمدن برافکندن حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت جدید بودن، اسرائیل و مصر به پیمان صلح رسیدن. 26 سال بعد از اون طول کشید تا دوباره اسرائیل با اردن به یک پیمان دیگری دست یافت و اینها دستاوردهای دولت‌های دموکرات در آمریکا بود، جیمی کارتر و بیل کلینتون. اما این اولین بار هست که یک دولت جمهوری خواه در آمریکا در آن واحد دو توافق بسیار مهم رو برای اسرائیل با دو تا از قوی‌ترین و کشورهای غنی حوزه خلیج فارس برای اسرائیل به دست آورده، و آنگونه که آقای ترامپ و آنگونه که آقای نتانیاهو و حتی رهبران امارات، عمان و بحرین بیان میکنن، این سرآغاز یک روند هست و قرار نیست که چندین و چند سال دیگه طول بکشه. آقای ترامپ امشب تاکید کردن که 5-6 کشور دیگر بسیار زود، و رهبران اسرائیل حتی میگویند که شمار بیشتری از کشورها در راه هستن. بنابراین معادلات منطقه و توازن قوا هم در خاورمیانه و هم در حوزه خلیج فارس کاملا در آستانه دگردیسی بسیار مهمی هست.
در خود اسرائیل واکنش ها به این توافق به دست آمده تا الان چه بوده؟
ببینید آقای بنیامین نتانیاهو هر چقدر مخالفان بسیار زیادی در اسرائیل داشته باشه، هرچند که قرار هست که 2 ماه دیگه محاکمش در 3 پرونده اتهامی فساد شروع بشه، هرچند که بخشی از اعضای دولت اون ناراحت هستن و همیشه باش درگیری هایی دارن، اما کاملا این اجماع وجود داره که این دستاورد رو نمیشه به آسانی ازش چشم پوشی کرد. گروهی از یهودی نشین ها در شهرک های کرانه باختری میگویند که عدم الحاق این مناطق شهرک نشین به خاک اسرائیل فرصتی بود که نتانیاهو از دست داد و بنابراین تهدیدش کردند که ممکن از دولتش بیرون برن، اما به نظر میاد که چندان این تهدید کارساز نخواهد بود چون اونها هم به اهمیت این توافق واقف هستند. اما جنبه دیگری در همسایگی ما، درسته که مردم اسرائیل خوشحال هستند که با بحرین و امارات و حوزه خلیج فارس به صلح رسیدن، اما بخشی از مردم اسرائیل هم میگویند که همسایگان اول ما خود فلسطینی ها هستند و این توافق یک خشم بسیار عمیقی رو در فلسطینی ها ایجاد کرده. در تمام طول مراسمی که کاخ سفید داشت برگزار می شد، حماس که حاکم بر نوار غزه اجازه داده بود که حملات راکتی بعد از مدت ها به سوی شهرهای اسرائیل شروع بشه به عنوان بیان خشم. البته آقای ترامپ و آقای نتانیاهو گفتند که تلاش خواهند کرد که فلسطینی ها رو به پشت میز مذاکرات بازگردونن، اما نظر به این که معلوم نیست نتیجه انتخابات آمریکا چه خواهد شد و معلوم نیست که آقای محمود عباس در سن 83 سالگی و با درگیری های داخلی و با ضعف داخلی تشکیلات فلسطینی چه سرنوشتی پیدا بکنن، به نظر میاد که سخن گفتن از صلح اسرائیل با کشورهای دوردست در جهان محتمل تره تا صلح اسرائیل با فلسطینی ها.
بسیار ممنون. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود و از آخرین واکنش‌ها و اهمیت توافق عادی‌سازی روابط بین امارات و بحرین با اسرائیل گزارش می‌داد. توافقی که میشه گفت کمتر از ساعتی پیش در کاخ سفید در واشنگتن به امضا رسید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و در ایران یک عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی علی خامنه‌ای را مسئول اعدام نوید افکاری خواند. به گفته ابوالفضل قدیانی که به انتقادهای صریح از علی خامنه‌ای معروف است، اعدام نوید افکاری ورق سیاه دیگری در پرونده رهبر جمهوری اسلامی است. او با بیان اینکه اعدام نوید افکاری ظالمانه، انتقام جویانه و غیر قانونی بوده، این اقدام را جنایتی مسلم از سوی علی خامنه‌ای و به گفته او عمالش توصیف کرد. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی متهم کرده بودند. به رغم اعتراض‌های متعدد نسبت به صدور حکم اعدام برای او، نوید افکاری بدون اطلاع خانواده در روز شنبه 22 شهریور ماه در شیراز اعدام شد. در همین حال جان کوتس، معاون کمیته بین الملل المپیک، هم از امکان اخراج ایران از بازی‌های المپیک به دلیل اعدام نوید افکاری آن را ضعیف توصیف کرد. آقای کوتس در گفتگو با روزنامه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد گفت مشکل این است که اعدام نوید افکاری در ارتباط با یک رویداد ورزشی نبوده است. او با اشاره به عدم رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرده که ایران مدت‌های زیادی است که برای کمیته بین‌المللی المپیک مشکل ساز بوده است. اعدام نوید افکاری با موجی از واکنش‌های جهانی در سطح رهبران جهان و نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی ورزش روبرو شده است و شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر خواهان اخراج ایران از همه رویدادهای ورزشی شدند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور را بیش از 407 هزار تن اعلام کرد. در شبانه روز گذشته هم 140 بیمار جان خود را از دست دادند و همچنین 2700 تن به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا اضافه شده است. به گفته خانم لاری، شمار قربانیان ویروس کرونا هم در ایران به بیش از 23 هزار تن رسیده است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2705 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 140 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 23453 نفر رسیدند.
ارقام ارائه شده از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد تایید برخی از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و آمار واقعی را بیشتر از ارقام رسمی برآورد می کنند. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت اشاره کرده که استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان، آذربایجان شرقی، کرمان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. به گزارش رسانه‌های ایران، دیوان عالی کشور در نشست روز سه‌شنبه خود اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار سابق تهران را تایید کرد. محمد علی نجفی ابتدا با رأی شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران به قتل عمد محکوم شد. با این حال شعبه 41 دیوان عالی کشور عمدی بودن قتل را رد کرد و بدین ترتیب پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تصمیم گیری ارسال شد. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران و سیاستمداران اصلاح طلب به قتل میترا استاد همسر دومش در روز 7 خرداد سال گذشته اعتراف کرده است. آقای نجفی و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کردند. در این پرونده با توجه به اینکه محمد علی نجفی با پرداخت 10 میلیارد تومان از خانواده مقتول رضایت گرفته، دادگاه بدوی حکم قصاص را به 6 سال و نیم حبس کاهش داده است. آقای نجفی همچنین به اتهام نگهداری غیرقانونی اسلحه به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با محمد مصطفی، وکیل پیشین دادگستری ساکن نروژ، از او در باره حکم تازه دیوان عالی کشور در خصوص پرونده محمد علی نجفی پرسیدم.
اختلاف نظری که تو این پرونده وجود داشت مبنی بر این بود که این قتل عمد هست یا غیر عمد هستش. اگر که قتل عمد بوده باشه، خب اگر که شاکی خصوصی وجود داشته باشه توی پرونده، خب اون شاکی خصوصی میتونه درخواست قصاص بکنه و اگر که شاکی خصوصی گذشت بکنه از قصاص که در این پرونده به این صورت بوده، قاضی میتونه با توجه به عمدی بودن قتل متهم رو محکوم بکنه به 3 تا 10 سال حبس، ولی در زمانی که غیر عمد هست خب مجازاتش تا 3 سال حبسه. یعنی فرق در مجازات حبس هستش. در پرونده آقای نجفی مثل روز روشن بود که این پرونده از نظر حقوقی بیشتر به سمت سوی قتل عمد خواهد رفت تا اینکه قتل غیر عمد باشه. اعمالی که آقای نجفی انجام داده، برنامه‌ریزی که ایشون انجام داده و قتلی که صورت گرفته، تمام دلایل و شواهد نشون میده که این قتل قصد عمد بوده. در نهایت هم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی این مسئله مورد بحث گذاشته شد و به درستی هم بحث قتل عمد عنوان شد و تصمیم گرفته شد که قتل عمد هست.
پس چرا در اینجا مدعی العموم وارد این پرونده نشده آقای مصطفی؟
مدعی العموم وارد پرونده نشده به دلیلی که شاکی خصوصی هرچند از قصاص گذشت کرده، ولی خب این حق رو داره که اعتراض بکنه نسبت به اینکه قتل عمد هست نه غیر عمد. این که یک نفری در قتل عمد از قصاص صرف نظر میکنه، این به این معنا نیستش که به صورت کلی از دعوا صرف نظر کرده. به دلیل اینکه اختلاف نظر بین دادگاه صادر کننده رأی و دیوان عالی کشور بوده و مطمئنن هم کسی بوده که در این پرونده ذی‌حق بوده و درخواست کرده که پرونده در دیوان عالی کشور باز مطرح بشه.
آقای مصطفی، حالا آیا احکامی که برای آقای نجفی صادر شده با آنچه که معمولا در پرونده های مشابه صادر میشه یکسان هست؟
ببینید، در هر پرونده کیفری وقتی که اختلاف نظر وجود داشته باشه بین دادگاه صادر کننده رأی و دیوان عالی کشور، چون دیوان عالی کشور حق رسیدگی ماهوی رو نداره، فقط میتونه بگه از نظر شکلی این پرونده درست هست یا نیست. وقتی که اختلاف نظر در زمینه مسئله ماهوی باشه و دادگاه بدوی هم نپذیره، پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور میره. رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مثل قانون میمونه و هیچ دادگاه دیگه ای نمیتونه اون رو اجرا نکنه.
محمد مصطفی وکیل پیشین دادگستری در نروژ بود و ارزیابی داشت به حکم تازه دیوان عالی کشور در خصوص پرونده اتهام قتل عمد محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در ساعت 24 در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.